أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أيام فاطمة أولى هست، این ایام رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که بتوانیم از این ایام کمال بهره رو در آشنایی هرچه بیشتر با صدیقه طاهره و الگوگیری از این بانوی بزرگ اسلام ببریم انشاءالله تعالی. خب، ادامه بحث فقه در کشورهای غیر اسلامی. پس از اصل بحث از هجرت، سفر، سکونت و اقامت در کشورهای دیگر، اگر به روالی که عادتاً در رساله‌های عملیه بخوایم بحث کردن بخوایم بحث بکنیم، وارد بحث تقلید میشیم. اینجا گمان نمی‌کنم معطلی داشته باشیم، چون اختصاصی وجود ندارد بگیم مسئله تقلید در غرب مثلا با شرق یا مثلا ایران تفاوت دارد. این از این حیث بذار ما اینجا توقفی نداریم، مسئله خاصی نیست که بخوایم بررسی بکنیم. بحث یافتن اعلم هست. خب طبیعتاً داشت در کشورهای دیگه اونا که ساکن غرب هستن به نظر بیاد مشکل هست. حالا غرب که میگم، نه این غرب، حالا شرق شما در نظر بگیرید، هر جای بالاخره کشورهای دیگه، کشور غیر اسلام شاید مشکل تر به نظر برسد، اما نه، طریق همون طریقی است که شما در درون کشور مسلمان نشین دارید، تفاوتی از این حیث نداره. باید بگردن، سوال کنن، پرسجو بکنن، تحقیق بکنن تا جایی که اطمینانی براشون حاصل بشه، از اون طرقی که وجود دارد اقدام بکنن، از این حیث فرقی ندارد. فقط میمانند با پدیده‌های خاصی که احیانا ما مواجهیم، اشخاصی که احیانا از کشورهای مثلا فرسون ایران یا عراق یا لبنان امثال و ذلک، روحانیون شیعه‌ای که احیانا به کشورهای دیگه دنیا میرن، احیانا به غرب میرن و در اونجا ادعای آیت اللهی و حتی ادعای مرجعیت دارن. در کانادا مثلا شخصی رو میشناسم، طلبه ایرانی هستش، ایشون به عنوان آیت الله العظما و مرجع تقلید خودش معرفی کرده و برای خودش تشکیلاتی هم دارد، اما جالب است که همونجا هم کار اینا نمیگیره. یعنی باز همونجا هم افراد نگاهشون به سمت حالا یا قم یا نجف یا ایران یا عراق، یعنی خیلی کار اینا وجود نمیگیره. در یعنی آیت الله العظمایی که اون خودش معرفی میکنه، کارکردش در حد همون حجت الاسلام خودمونه، یعنی خیلی بیش از این کارکرد نداره و بحث مرجعیت به اون شکل مطرح نیست. این یه پد بله بله از اون شهره میگیرن. بله، عرض کنم این یک نکته. نکته دیگه، وجود برخی از گروه های شیعه هست که احیانا اینها به شکل گروهی و جمعی و فرقه‌ای مقلد یک مرجع تقلیدی میشن. رئیس گروه تعیین میکند که اینا از چه کسی باید تقلید بکنن و اینا که عضو این مجموعه هستن موظفن به تقلید از اون مجموعه. از جمله اینها خوجه ها هستن که شاید پیش از این یادم نیست اشاره کردیم یا نه، ولی به هر حال خوجه ها اینطور هستن. خوجه های ورلد فدریشن دارن که در لندن هستش، ولی اعضاشون در سراسر دنیا تقریبا پخش هستن و حضور دارن و در همون اینها 150 سال پیش از گجرات هند خارج شدن و دیگه هیچ ارتباطی با هند ندارن. به هیچ از خودشون هم هندی نمیدانن. ما یادشون میاریم که شما هندی هستید اصالتا، مگر اگه ما یادشون نیاریم خودشون کاری ندارن به هند. مثلا مزاح میکنم، نه اینکه ندونن که هندی هن، میخوام یعنی حالا اینقدر غرق کشورهای دیگه شدن که خودشون اونجایی میدونن، ولی سنتی هاشون هنوز سعی میکنن زبان گجراتی رو حفظ بکنن، گرچه تو نسل جدیدشون دیگه فوق العاده ضعیف شده، دیگه بس دیگه تو کدوم کشور باشن، انگلیسی باشه، فرانسه باشه، هر جا باشه زبان اون کشور صحبت میکنن. اما ورلد فدریشن، اون فدراسیون جهانیشون در لندن هست، گرچه رئیسش، اون رئیسی که ما باش ملاقات داشتیم و تو جلسه ما هم شرکت کرد و آمد و اینها برنامه‌ای داشتیم با هم، اون رئیس اصلیشون که رئیس جهانیشون هستش، این ساکن لندن نیست، این خودش ساکن موزامبیک هستش، اما رفت آمد در کشورهای مختلف رفت آمد می‌کنه. بر تقدیر این البته فدراسیون‌های منطقه‌ای هم دارن، در مناطقی از دنیا فدراسیون‌های منطقه‌ای دارن. اینا اینطور هست که فدراسیون جهانیشون اون مرکزیت و شورای مرکزی تعیین میکند از چه کسی تقلید بکنن و اینها هم تابع هستند. خب اینها به هر حال ما این گروه رو داریم. یه گروه دیگه هم هستن که جریان شیرازی هستش که اونها هم تابع خاندان شیرازی هستن، یعنی خاندان تعیین میکنند مرجع بعدی کیست. از طرق معمولی که در رساله های عملیه هست اقدام نمیکنند، یعنی خاندان تعیین میکنند که مثلا الان سید محمد شیرازی رحمت الله علیه ایشون باید مرجع باشه، بعد از اون باز همین خاندان تعیین کرد که آسد صادق باید باشد که الان سر کار هست، و اون سید محمد رضا پسر سید محمد که از دنیا رفت چند سال قبل، او قشنگ مطرح بود به اون مرجع سوم که قرار بعد از سید صادق این به اون مرجع مطرح بشه، که حالا او که از دنیا رفتش الان برادر بعدی او رو آماده کردن و دارن مطرح میکنن به عنوان مرجع بعدی. اینا نه نه اون مجتبی در لندنه، اون نه اون به قدری سطح سوادش پایینه نمیتونه اون مرجع مطرح کنه. نه برادر بعدی سید محمد رضا، یعنی پسر بعدی سید محمدش، قوم همینجا قوم هستش، برادر بعدی همون سید اوزخان، پسر بعدی همون سید محمد شیرازی. نه چند تا برادر بودن، برادر بزرگ سید محمد، برادر دیگر سید صادق، اون برادرشون خیلی حتی کو بی ادب هست که در لندن هست، مجتبی هستش، نه چند تا برادرن. اما برادرها به ترتیب سید محمد بود که مرجعیت داشت و از دنیا رفت، بعد الان سید صادق مرجعیت دارد در حال حاضر، ولی مرجعیت بعد از اون سید صادق قرار است بین پسرهای سید محمد تقسیم بشه، لذا پسر اول سید محمد مطرح بود به عنوان مرجع تقلید سید محمد رضا، یعنی به اون مرجع تقلید سوم از این خاندان که از دنیا رفت، الان برادر بعدی اون سید محمد رضا، یعنی پسر دوم سید محمد، بالاخره یه سبک خاصی دارن، یعنی حالت نه همه مثل همن، هیچ کلهم اجمعین تو یک مسیر هستن و به هر حال فضاشون یک فضای واحدی هست، اما به هر حال این رو جا انداختن. اساساً پیروان این مجموعه کاری ندارن به اینکه تو رساله های عملیه گفتن برای یافتن مرجع از چه طریقی باید عمل کرد، اینا اصلا کاری ندارن، مهم اعلامی است که خاندان اعلام میکنه، اون خاندان این خانواده این بیت اعلام میکنه مرجع بعد اینه، ولی که بچه را معرفی کند اینا همه تبعیت میکنن و سرسپردگی دارن. بله اونا رو دارن، اونو تو رساله ها که نوشتن منتها، ولی عملا در خارج اینطور تجلی پیدا میکنن و برای فضای اینطوری دارن، یعنی سایر مراجع خب تخطئه میکنن و تخریب میکنن به شکل طبیعی، ذهن کسی به سمت سایر مراجع حرکت نمیکنه. اما خود بیت شیرازی، بله بیت شیرازی دیگه به شکل طبیعی، البته همون زمان سید محمد هم که زنده بودش بعضی ها معتقدن سید صادق برادر کوچکتر با سوادتر از خود سید محمد هم هست، یعنی زمان خود سید محمد هم این مطرح بود که این از برادرش با سوادتر هست و اون برادرش کمتر فرصت کرده که مثلا تحصیل بکنه. اینها اصل مرجعیتش هم به تقدیر این دو فرقه رو ما میشه دو گروه رو ما داریم که اینطوری تقلیدشون. گروه سومی که نمیشه گفت حالت اینقدر دیگه شدید هست، اما تا حدودی یه مقداری میان برخی از عوامشون این حالت وجود دارد و مقلدین مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله در لبنان، که خب ایشون مقلدینی از لبنانی ها در سراسر دنیا داشت، مقلدینش تقریبا محدود به لبنانی ها بود، نه همین لبنانی ها، بخشی از شیعیان لبنان که اونها بخشی از مقلدین ایشون کماکان موندن بر ایشون و من پرسجو هم کردم تو بعضی از کشورها، این جالیه لبنانی که پخشم هستن در کشورهای مختلف، من دیدم که با اجازه مجتهد زنده هم باقی بر میت نیستن، یعنی اگه این بود خوب بود، نه کماکان میگیم که الان شما مقلد چی هستید، میگن که ما تابع دفتر ایشونیم، میگن مقلدین دفتر ایشون هستن. حالا بله حالا این مبنایی است که ما باید حتی در این مسئله تقلید بکنیم، یعنی عمل بدون تقلید ولو اینکه مطابق نظر مجتهدان باشه ارزشی نداره، یعنی شما ولو اینکه میگید آقا مجتهدین کنون اجازه میدند این مطلب رو، اما باید مشخص بکنید شما از چه کسی دارید تقلید میکنید و بر اساس او تقلید کنید، وگرنه عمل شما بدون تقلید ولو اینکه به شکل کام میگه همه نظرشون همینه دیگه در نان مورد قبول نیست، بگذارید بر تقدیر اینا تابع دفتر آیه، اینقدر شمارشون اندکه که دیگه قابل ذکر نیست این تعداد از لبنانی ها، ولی هستن بالاخره اینا. میخوام بگم این رو شرط استثنایی تقلید تو خارج کشور از شیعیان، از شیعیان گذشته شما دارید، اینم به همین نحو هستش، اما دیگه تازه کافری که میخواد تازه مسلمون بشه یا شیعه بشه این که دیگه اصلا این بحثا براش مطرح نیستش، طبیعتا به همون شکلی که شما راهنماییشون بکنید اینها تقلید میکنن و امورشون پی میگیرن، یا اینکه دیگران رو هم انسان میتونه راهنمایی بکنه. در امر تقلید هم تجربه شخصی عرض می‌کنم، این خارج از بحثمون هست، فقط به عنوان تجربه تبلیغی عرض می‌کنم. خود شما سروران بهتر از بنده می‌دونید. اگر تقلید شاذی در کار نیست که ناجور باشه، حتی امکان دنبال تغییر مرجع افراد نباشیم، کار درستی نیست. اگر یک کسی که میگم یه عقیده باطلی پیدا کرده یا یک مورد شاذی رو داره تقلید میکنه که شأنش نیست، اما از همین مراجع مشهور، مراجع مورد تایید، مراجعی که واقعا حالا یا در قم هست یا در نجف برای مورد تایید بزرگان هستن، اگر یکی از دیگه‌ها اون تقلید میکنه، ما حالا از این آقا تقلیدش بدیم به اون آقا، این خیلی کار شایسته ای نیست. گذشته از اینکه حالا شاید مشکل فقهی هم داشته باشد، اما گذشته از اون خیلی کار جالبی نیست. حالا همین که میگم در چارچوب باشد، تقلید در چارچوبی دارد دیگه، شما کوتاه بیاید، لازم نیست حتی اون مشتری که شما میپسندید یا آقا هم تقلید بکنن. خیلی خوب، در تقلید عرض کردم خیلی ما بحثی نداریم و به همین مقدار اکتفا میکنیم و عبور میکنیم. اون چه که هست بعد از بحث تقلید، بحث طهارت و نجاست هستش. خب ما توی بحث‌های فقهی خودمون الاعلم فالاعلم داریم، اعلمیت شرطه، سکونت در کشور خاص شرطه. اما به عقیده بنده که حالا گفتم جای مختلف و مضبوط هست و نوشتم شده، به عقیده بنده خیلی خوب بود اگر ما به این نقطه آرمانی میرسیدیم که ما در مناطق مختلف دنیا مجتهدین رو داشتیم که حقیقتاً به مصداق اما الحوادث الواقعه میشد به اون مجتهد در همون سرزمین مراجعه کرد، چون مسائل اون کشور رو اون مجتهد بهتر میفهمه. ما اینو شخصا تجربه کردیم تو بعضی از کشورها. ما تا میایم مطلب خودمون به ایران منتقل بکنیم، از اینجا پاسخ بگیریم، بعد چقدر مراحل طی میشه، چقدر دردسر داره، چقدر زحمت داره و جا انداختن مسئله. گاهی اوقات باید بیایم ایران اینجا با مرجع تقلید مربوط ملاقات، شخصا ملاقات کنیم، خوب مطلب تفهیم کنیم، بابا قصه اینه، مسئله اینه، مشکل اینه، تا بعد موضوع خوب جا بیفته تا بتونم موافقت بدم. خیلی کار سخته، خیلی کار سخته. اگر ما واقعا شکل آرمانیش هست که در هر کشوری در هر منطقه ما یه مجتهدی می‌داشتیم، حالا نداریم، میگم شکل آرمانیشه، مجتهدی می‌داشتیم که به مصداق اما الحوادث الواقعه واقعا در حوادث واقعه بشه به اون مراجعه کرد، یا لااقل مجتهدین معزونی از قبل اعلم، مثلا که اینا اعلم اگر مثلا یک نفر خاص هست مشخص در یک کشوری در ایران مثلا یا در عراق هر جا هستش، مجتهدینی باشن در مناطق مختلف که مورد تایید باشن، اونها استنباط بکنن و استنباط خودشون رو عرضه بکنن به مجتهد اصلی، به مرجع تقلید. کمون که در مثلا قوه قضاییه ما این رو داشتیم، یکی از بزرگان قوه قضاییه که بعدن خب ایشون از فقهای بزرگ حوزه هم مطرح شدن، ایشون نقل میکرد، میگفت اول انقلاب مسائلی که در قوه قضاییه برای ما رخ میداد بسیارش مسائلی که ما تو متن فقهمون نداشتیم، مثلا مسئله جدیدی بود. خب مرحوم امام که خب ایشون گرفتار بودن که ما نمیشیم باش بحث فقهی بریم بکنیم، که چیکار کنیم؟ سراغ آیت الله گلپایگانی میامدیم در قم، میامدیم قم با آیت الله گلپایگانی مسئله در میون میذاشتیم، مسئله قضایی رو. ایشون میفرمودن این مسئله برای من روشن نیست، ولی من شما رو با عنوان مجتهد قبول دارم، خودتون برید بررسی بکنید، حکم رو استنباط بکنید، بعد ادلتون رو و استنباطتون رو بیارید برای من بگید، بازگو بکنید، بعد وقت میتونم نظر بدم. یعنی در این حد ما میرم کار میکردیم، موضوع رو خوب بررسی میکردیم، ادله رو بررسی میکردیم، به یک فتوای به یک نظری میرسیدیم، فقط برای مهر تاییدی هم بخورد بهش میومدیم خدمت آیت الله گلپایگانی، برای ایشون بیان میکردیم، ایشون مثلا تایید میکردن یا اشکالاتی داشتن، ایراداتی داشتن، مطرح میفرمودن. میخوام بگم کار برای این سبکی، یعنی ما شکل آرمانشونه، ولی در هر صورت اون چیزی که ما داریم بحث اعلمیت است. خب در بحث طهارت و نجاست، همون قاعده کلی کل شیء لک طاهر حتی تعلم بنجاسته یا حتی تعلم انه قذر بعینه، این قاعده همه جا جاری هست، فرقی نمی کنه، ولو ما در کفرستون هم باشیم، در بلاد کفر هم باشیم، بلاد شرک هم باشیم، این قاعده جاری هست و ما از این قاعده میتونیم به شکل گسترده استفاده بکنیم و خوبم هستش. الان فتوایی که رایج بین آقایون و تقریبا عموم آقایون فتوا میدن، طهارت اهل کتاب هست. که باز این برای کسایی که با اهل کتاب در تماس باشن خب خیلی کار رو آسون میکنه. یه وقتی این فتوا فتوای عمومی نبوده، خیلی نادرن اگر کسی یه همچین فتوایی رو قائل میشده، اما از زمان مرحوم آیت الله حکیم که ایشون تغییر رأی دادن در مسئله اهل کتاب و رسما فتوای خودشون اعلام کردن و فرمودن ادله‌ای که اقامه میشود بر نجاست اهل کتاب اینها مخدوش هست و قابل قبول نیست، از وقتی که ایشون این مسئله رو به شکل عام و گسترده مطرح کردن بقیه هم دیگه همین مبنا رو پیگیری کردن و الان تقریبا میشه گفت فتوای عام همین هستش که اهل کتاب اینها پاک هستن. اما در مصداق اهل کتاب طبعا مسیحی و یهودی از مصادیق بارز اهل کتاب هستن، زرتشتی که حالا به عبارت عربی مجوس گفته میشه این رو هم ملحق به همین دونستن، یهودی، مسیحی و زرتشتی این ستا رو که ما قطعا از اهل کتاب میدانیم و پاک میدانیم. درباره برخی فرق دیگر مثل سابعین در خود ایران هم هستن، در خوزستان مثلا در جای دیگه سابعین احیانا هستن که کنار رودها آبها اینا زندگی میکنن، اصلا متهمن به ستاره پرستی، لکن خودشون میگن نه ما ستاره پرست نیستیم و ما پیروان حضرت یحیی علیه السلام هستیم، کتابی هم داریم از او فلان اینها. اینها در مورد سابعین به شکل خاص البته برخی اظهار نظر نکردن، اما در استفتاءات رهبری این مطلب رو من دیده بودم که ایشون نظرشون این هستش که سابعین هم محکوم به طهارت هستن. بله، سوالی ازشون شده است که مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟ از استفتاءات رهبری هستش. ایشون پاسخ دادن مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی علی نبینا و آله و علیهم السلام بداند و یکی از کتابهای الهی را که بر انبیا نازل شده داشته باشند، مانند یهود، نصارا، زرتشتی‌ها و همچنین سابعین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی اشکالی ندارد. این رو هم حالا سابعین رو هم رهبری دارد، دیگران این بحث رو ندارن. سابعین رو مثلا ایشون به شکل خاص میگن ما تحقیق کردیم درباره اینها. ابتدای انقلاب که میخواست قانون اساسی تدوین بشه، این رو آیت الله یزدی هم اشاره میکردن که ما قانون اساسی رو که تدوین میخواستیم بکنیم در آغاز انقلاب و بحث اهل کتاب مطرح شده بودش، گروهی از همین منطقه خوزستان اینها آمدن و گفتن میخوایم ملاقات بکنیم. گفتن چی؟ گفتن ما سابعین هستیم، ما از سابعه هستیم، از سابعین هستیم و گفتن ما رو هم مورد اشاره قرار بدید در قانون اساسی. بعد اعتقادات خودشون مطرح کردن، اعتقادات خودشون مطرح کردن که این تهمت است به ما که ما نه ستاره پرستیم، نه ما ستاره پرست نیستیم و اینها. و البته ممکن است که یک حالت انحرافی درش بحثشون باشد ستاره پرستی، اما علل عموم گفتن ما پیروان حضرت یحیی هستیم. اون وقت این تحقیقات انجام شد در مورد اینها، اون وقت این تحقیقات در مورد اونها انجام شد و رهبری هم به شکل خاص میگن در اساس تحقیقات ما اینها از پیروان حضرت یحیی هستند. اگر ما اهل کتاب بودنشون ثابت بشه خب تمامه، گرچه حالا اونقدر زیاد نیستن که آدم بخواد مبتلا به باشه، ولی حالا بله. اما از این طرف ما اصلا طهارت مطلق غیر مسلمان رو داریم، از اون که اصلا فتوایی نیست که دیگه الان رایج بشه، دیگه از قولش رواج افتاده، خودم میگم از مد افتاده خیلی مناسب نیست، میگم از رواج افتاده مناسب تره، از رواج افتاده. از اون طرف هم داریم فتوای کسی که قائل باشد به طهارت مطلق انسان، طهارت مطلق انسان اهم از کمونیست و لائیک و امثال و ذالک که اینا بگیم که اینا هم پاک بشن. اینم باز یک اقلیت بسیار بسیار اندکی هست، کسانی هستند که احیانا در همین قم در حال حاضر شنیده می شود که چنین مطالبی رو مطرح می کنند، اما بالاخره اسامی بزرگی نیست که انسان میخواد متوقف بشود در با شنیدن اسم این عزیزان. محترم هستند در جای خودشون، تا فعلا الان قابل ذکر نیستن خیلی که بگیم حالا فتوای مهم نیست که ما الان اینجا باید روش بحث بکنیم، برای اونم هست. اما حالا اگر وقتی اون فتوا مطرح بشه و صاحب این فتوا علم مراجع بشه خب خیلی کار آسان‌تر بشه. به هر تقدیر این رو ما علل عموم داریم درباره بالاخره انسان‌ها. پس آنچه فتوایی که الان باهاش درگیر هستیم همین هستش که اینها اهل کتاب طاهر هستن، مگر اینکه بله، مثل مسلمانی که اگر نجس بشه، مسلمانی که شما ببینید دستش خونی شده، خب طبعا نجسه. او اهل کتاب که دستش خونی بشه خب اونم نجسه. اما نه یه اهل کتابی که شما میگید از سو آب اومد بیرون، مثلا فرض دریای جای بود، رودخانه جای بود، از سو آب اومد بیرون، طاهر دیگه، طاهر طاهر هستش، مشکل ندارد و قابل استفاده است. از منظر بر این رو هم از این قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم تعلم به نجاسته اینجا محکمه. ما باید علم به نجاست پیدا بکنیم. اینطور نیست که ما فکر کنیم اینا چون مسلمان نیستن یک سر دارن خوک میخورن دیگه، مثلا یه خبر میکنه یک سر دارن نجس میخورن، نه این خبرام نیست. مثلا فرض کنم که حالا البته کشور با کشور فرق داره، حالا بعضی کشور ممکنه که ماه به ماه هم حمام نرن، ولی خب بالاخره الان اون اونایی که یه خورده پیشرفته تر باشن، مثلا اینکه هر روز دوش بگیرن یا یه روز در میون مثلا دوش بگیرن، اینا خیلی رواج داره که خودشون آب بکشن، نه که آب بکشن شرعی ها، اما آب رو خودشون بریزن. دقت میکنین؟ غسل داشته باشن، این غسلی که به هر حال قهرن مطهر هست، ولی اون غافل از این مطهریت این هم داشته باشن. اون چه که مراجع فرمودن اینه، فرمودن که شما لازم نیست، چون شبه مصداقیت تحقیق لازم نداره که شما ببینید الان تو چه شرایطی بوده، این از نجس استفاده کرده، از نجس استفاده نکرده، هیچ تحقیق لازم نداره. شما اگر یقین ندارید که این آدم الان با نجاست در تماس بوده، میتونید حکم پاکی بکنید. من دیدم بعضی افراد اینقدر حساسن، مثلا طرف تا میفهمه که کافره، مثلا کمونیسته، مثلا چینی خب کمونیسته، مثلا یه جمع اهل کشوری که مثلا فرشون که دینش اصلا دیگه میتونه باش دست بده، مثلا یه آقای آقا این که دیگه الان از خشک و خوش، حالا فرض کنید اصلا خیس اصلا نجس هم بشه، حرام که نیست، میره آب میکشی، این تو این برخورد زشت ناجور میکشی، عقب وحشت میکنه، آقا وحشت نداری بالاخره انسان، چون فوقش نگاه دستش اصلا نجس بود، من دیدم دستش نجسه، خیلی خوب دست باش میدی، بعد میری دست آب میکشی، این وحشت نداره که آدم بترسه و عقب نشینی کنه. بلا تشبیه بلا تشبیه مثل ماجرای پیامبر مکرم میماند که پدر و مادر جوانی فرزند مثلا نوزاد خودشون در آغوششون بود، پیامبر رو دیدن، بچه رو بغل پیغمبر دادن که متبرک بشه، بچه هم در آغوش گرم و نرم پیامبر که قرار گرفت خودشو خالی کرد بر تقدیر و لباس پیامبر رو آلوده کرد، لباس پیامبر. پدر این بچه و مادر این بچه بسیار خجالت کشیدن و هول زده شدن و حمله ور شدن که بچه رو از آغوش پیغمبر بگیرن و با ناراحتی که این بچه آبروزی این بچه رو انداخت. پیامبر فهمیدن نه این کارو نکن، لزومی نداره، این بچه خردسال این چه میفهمه، هیچش لباس هم نجس شده، میرم آب میکشم، اتفاق ناجور نیفته است که. اما شما که این بچه رو به این شکل خشن و ناجور از بغل من بگیرید، این خاطره بدی در ذهنش میمونه از ارتباط با پیامبر خدا که اصلا پیامبر موجود ترسناکی است، یعنی عقلش هم بیاد نه اینطور نیست، چون این نگاه تربیتی چقدر حاکم هست بر رفتار اهل بیت و پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام. بر ترتیب مراد این نجاست که وحشتی نداره، نجاست ترس نداره. ما یه وقتی از یه شهری به شهر دیگه میخواستیم بریم، مثلا صبح قرار راه بیفتیم عصر میرسیدیم، من تأکیدم داشتم حتما با ماشین بریم، با اتوبوس بریم که از نزدیک خب با مردم در تماس باشیم، ارتباط داشته باشیم، آشنا بشیم. با خانواده بودیم، خانواده ما زیر بار نمیاد، میگم نه به هیچ وجه، چرا؟ میگم نجس میشیم، خب نجس میشیم جت واقع میفته، میگم نه فلان کن خاطر کلی دمش نجاست طهارت داشت، توضیح دادیم که بابا آخه این طلایشو خودم طلبه بود متو، خب دیگه ما توضیح میدیم ظاهرا به دلش نمیشد، گفتم بابا این نجاست که اشکالی نداره. بله آره، این که نجاست که حرام نیست اشکالی نداره، انسان میره خودشو آب میکشه، تطهیر میکنه، تطهیر اصلا برای همین گفت نماز اون دیر میشه، گفت خیلی نماز اون دیر میشه، اینم که حرام نیست، نماز دیر شدن که حرام نیست، قضا که نمیشه ان شاء الله تعالی، ما میرسیم بعد هم مشکل نداره، ما صبح که راه میافتیم وضو میگیریم، خودمون رو حفظ میکنیم، دستشویی نمیریم، از نجس بشیم فلان دیگه، ظهر شد اول جایی که رسیدیم چیزی تام میکنیم، ولی نگه میداریم برای غذا یه چیزی میخوام بخورن دیگه، نمازمون میخونیم، خیال راحت شه، بعدم نجس شویم شدیم، بالاخره با یه لطائف الهیلی راضی کردیم و بعدم دیگه تشن ریخ که میشه انسان نجس بشه آب بگیر، چون نمیشه شما تو خارج کشور زندگی بکنید و هی بخواید نجس پاکی مواظب باشید، اصلا نمیشه. یعنی شما تو خارج کشور سهله، آقایان خب مشرف شدن عطا طالب، تو نجف و کربلا هم اکثر شما اصالت طهارت باید جاری کنید، چرا تو خارج از کشور فضای همچین فضایی هست دیگه، بالاخره خیلی دیگه شرایط اینطوریه، هی باید ان شاء الله پاکه، ان شاء الله پاکه، ان شاء الله پاکه، وگرنه اگر بخواید یه ذره گیر بدید اصلا تکون نمیتونید بخورید، اصلا بیاد بشین تو همون جایی که محل اقامتتون هستش. بعد تقریبا خداوند نجاست واقعیه رو نخواسته، نجاست نفس الامریه رو نخواسته، نجاست ظاهر، طهارت و نجاست ظاهر رو از ما خواسته، نخواسته که ما طهارت باطنی رو از، چون اگر اون رو میخواست ما دیگه اصلا نمیتوانست دست به هیچ دو عالم بزنیم. و خداوند طهارت ذاتی، طهارت واقعی رو نخواسته، طهارت ظاهر. ما همین ظاهر رو رعایت بکنیم برامون کافیه، همین ظاهر رو رعایت بکنیم برامون کافیه. و خود این خیلی مسیر دقیقی هم هست، از یه طرف اینو دقیقاً رعایت بکنیم طهارت ظاهر رو، از اون طرف گرفتار وسواس هم نشیم، یعنی امتحان طرفی نیست. نه از اون که ادعی طهارت ظاهر ادعی که میگم، نه حالا غریبه ها، گاهی اوقات ما بین طلبه هامون هم میبینیم این تو همون فضای فکری که ان شاء الله همه که از یه خانواده مثلا اصیل اسلامی که نیومدن، یه خانواده سنتی که خیلی مسائل رو در رعایت کنه، نه از خانواده مختلف اومدن، ممکنه بنده از یه خانواده اومدن که خانواده‌ام اصلا اهل اینجور مسائل نبوده، یا نه یه خانواده خیلی سر و ساده ای داشتم، خانواده اشایری داشتم که اصلا توی مایه با نجس پاکی خیلی چیزی باقا نبودن، ها از اون خانواده‌ای که مثلا رفته بودیم جایی شخصا برخورد کردم، حالا نمیگم یکی از مناطق کشور رفته بودی، بعد اونجا از ما مسئله این پرسیدن، مثلا پدر میگفتش که این منم پسرم رفته مثلا عقدشون مثلا میخواسته بخونه، گفته برای پدر مادرش هم یه عقدی بخونن، الان پسر مثلا به سن ازدواجش میخواست بره عقدشو بخونه، بعد پدرش میگه پسر ما هم عقد نخونه، بگو ای عقدم برای ما بخونن، مثلا از این چیز مثلا کلا حالت عشایری مثلا میخوام. خب همه که طلبه است درسته، اما از این همچین خانواده‌ای اومده، لذا تو حوزه‌ام خیلی فهم نکرده شرایط اسلامی رو. طلبه خود من میگفت باجا من پای چهارم پنجم حوزه بودم، تازه فهمیدم مثلا زنمو و زندایی و نم دختر خاله و دختر عمه و دختر عمو اینا نامحرم هستن، گفت باور نمی کردم، گفت بله اصلا بی حجاب جلو همین خاله خاله متدین من مذهبی میخوام بگم، ولی نمی فهمیدن، این شعور این مثلا نداشتم، بلد نبودم. بعد میگفت وقتی استاد سر کلاس شرح نامه داشت درس میداد اشاره ای کرد به این مطلب، میگفت من اعتراض کردم، گفتم استاد این اشتباه گفتید که این که مثلا محرمه که، بعد استاد فکر کرد من دارم شوخی میکنم، بعد من همین شوخی که گفتم نه جدی میکنم، بعد همه بچه‌ها من خندیدن فلان، میگفت بعد حالا موندم به خانواده‌ام چطور بگم، بعد تعطیلات شد رفتم برگشتم شهرستان، زنم اینا اومده بودن روبوسی با میکنه، خودم عقب کشیدم گفتم چطوری میکنی یه آخون شده چه ادا در میاره، گفتم نه بابا این زنمون نامحرم، مادرم گفت خجالت بکش پسر مثل مادرت میمونه، این حرفا رو دلت پاک باشه، این حرفا رو نزن، هیچ دختر دایی دختر خاله نمچی کن، میخوام بگم یعنی شرایط اینطور هست. بله برادر، میخوام عرض کنم مهدر مبارک سروران خودم که ما این رو رعایت بکنیم، همین نجاست و طهارت ظاهر رعایت بکنیم، اینطور لاابالی نباشیم، از اونم گرفتار وسواس نشیم، خدا همین مقدار رو از ادله اینطور استفاده میشه، طهارت ظاهری نه طهارت باطنی. بر تقدیر این رو ما بنامون بر این است که همه چیز در عالم ظاهره. بله من. این یقینا دست اگر شما قطع دارید یا حالا اطمینان متعاقم بله قطع، بله عرض هم خواهدتون که اگر یه قطعی در کار باشه خب یه حرفی یقین در کار باشه حرف، اما اگر یقین در کار نیست، از همون زنون نیست که ما برامون ایجاد میشه، از همون زنون نیست که ایجاد میشه، شما روایت رو خودتون در جریان هستی که شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام سوال کرد، عرفت یا ابن رسول الله من یه ظرف ماستی داخل حجره خودم داشتم، اینو گذاشته بودم تو حجره، بعد رفتم بیرون بیام دم یک سگی در حالی که پوزش ماستیه از حجره من داره میاد بیرون، امام فرمودن که تو که یقین نداری که این سگ از ماست تو خورده باشه، بذار اون ماست پاکه، به قدر این بدش آمد از این جواب مسئله که امام داد که اصلا از امام دور شد، کسی بود که مثلا به نوعی میشه باید نزدیکان نه زراره نبودا نه، ولی بالاخره امام رو قبول داشت، اینقدر بدش بود چه آدم چرف نامعقول بی ربطی، یعنی چی من یه ظرف ماست تو حجرم داشتم سگه رفته داخل حجره من با پوزه ماستی آمده بیرون، امام میگن تو که یقین نداری این از ماست تو خورده باشه، پس پاکه، چی مسئله گفتنی، اصلا مسئله بلد نیست دیگه. مدتی گذشت، این شخص در منزل خودش داشت ذبح میکرد حیوانی رو، گوسفند رو سر میبرید، چاقو به دست، خون پاشیده به دست و لباسش، در همین حالت نیاز به قضا حاجت داشت. خب اینا خیلی تو خونه‌هاش دستشویی نشه، این خرابه جای پشمشتا کارش خودشون خلاص بود. از منظرتون که زمین کشاورزیه. عرضم که این رفت یه خرابه ای که قضا حاجت بکنه، رسید اونجا دید یه نفر رو کشتن، در خون خودش غلط خورده و اینم با چاقوی خونی با لباس که تمام خون پاشته بود رسید بالا سر این. مردم ریختن دور و بر، ریختن دور و بر اینو گرفتن به عنوان قاتل. به عنوان قاتل رو بردن که این رو اعدامش بکنن. بردن اعدامش بکنن. حالا قصه درازه به بعد شما میدونید. به هر حال خلاصه بکنم که نجات پیدا کرد از اعدام و قاتل اصلی پیدا شد. اما امام بهش فرمودن دیدی اینطوریه. هر شما خاطری که این اثبات شد، کلام امام برش اثبات شد. که بله این یقین، یعنی این یقینی که ما تو فقه میگیم اینه، یعنی ببینی، رأی العین، استنتاج نه، رأی العین، ببینی این رو، ببینی این دست نجسش رو، از قضا به همین قسمت این میله داخل اتوبوس زد ها که شما دست الان گرفتی، دیدی این رو، خب دل ما راضی نمیشه طبعا، بابا ولمون کن، معلومه دیگه، یعنی چه فقط میکنین. اما ظاهرا اهل بیت دیدگاه دیگری داشتن به غیر از دیدگاه ما. عرضم خدمتتون که برای نگاهشون اینطوره، نگاه بعد یقین حاصل بشه، یقینی که 100%. ما میگم ما به ظنون خودمونم یقین میگیم، به ظنون خودمونم قطع میگیم. بله یعنی این عرض میکنم، اما نه این که من این چه میدونم با اون موشم دیده بود توی ظرف قضا انشالله بادمجون خورد، نه نه تا اون حد خلق میکن چه عرض میکنم. بله احسن انشالله ماشالله تا جایی که واقعا، اما تا قبل از قضا بله تمام که فرمودی از قولشون که خدایشون رحمت بکند، بله تا انسان اگر یقین ندارد با انشالله کارو حل میکنه، چون بنا بر طهارت ظاهری است نه طهارت واقعی. خیلی خوب، حالا اگر اینطور شد ما هر چیزی که باهاش برخورد کنیم تو هر کشور دنیا فرقی نمی کند، هر چیزی که باهاش برخورد بکنیم بنابر این هست که این طاهره، مگر که نجاست فعلیش بر ما اثبات بشه، و تا زمانی که نجاست فعلیش رو ما یقین نداریم ما حکم طهارت بر اون می کنیم و طبق همون عمل می کنیم و اقدام می کنیم. من دارم نگاه می کنم ببینم که مسئله خاصی که اینجا مطرح باشد ما نم. حالا مثلا فرض کنید که حتی شما دست میدهید با یه شخص مسیحی و یهودی، برای اهل کتاب، اهل کتاب کمونیستن اما اهل کتاب، با اهل کتاب دست میدهید، دستش خیسه نم داره، اینجا لزوما لازم نیست شما به دستون آب بکشید، با اینکه دستش حتی خیس هم باشه ما دیگه اصلا بدمون میاد اینطوری راه میریم دیگه، مثلا دستمون اینور اونور میگیره، دست خیس مصدق نه، اما اینطور نیست، این لازم نیست، شرعا لازم نیست، حتی با همون میشه نماز کن با همون دست و نیاز نیست که شما آب بکشید. مثلا فرضین که یا شما دارید حرکت میکنید تو خیابان، حالا به هر نحوی پیاده دارید راه میرید، آب به شما میپاشه تو سه اون مثلا چرخ ماشین داخلی آب میپاشه، ای وای نجس شدم دیگه، نه حالا بعد از همینجا میگن نجس شدم چه مثلا به خارج از کشور که هیچ اون که انجس ملل کلب میشه دیگه اگر مثلا آبش بپاشه، ولی فقها فتواشون این هست که نه جایز، یعنی جایز میشه از همین اصل کردن بحث جواز نیست، منظور بحث طهارته، طاهر هست و حکم به طهارت میکنید و نیاز نیست که خودتون آب بکشید. درباره عرضم خدمتتون که الکل، درباره الکل ماشاءالله بله نه بیاد اینجا، بیاد اینجا بله، درباره الکل آقا رفته واسه کجا بود تو خیابونای کدوم شهر و کدوم کشور قدم میزد خدا میدونه، بگذاریم به هر حال بله. عرضم که درباره الکل اینجا برخی از آقایان نظرشون این هست که الکل خودش پاکه، خود الکل رو پاک می‌دارن، از جمله این اشخاص اگر اشتباه نکنم حضرت آیت الله سیستانی هست که چون الکل رو پاک می‌دانه که تعبیرشون هست که این به جمیع انواعش پاک هست و منشأش هم هر چی باشه فرق نمی‌کنه پاک هست، این معنی نیست که خوردنش جایز، نه خوردنش جایز نیست، خوردنش حرامه اما پاک نجس و می‌شود ازش استفاده کرد. بعد البته یه مسئله منشون نقل شده ولی خودمون با دفترشون چک بکنید، من نمیدونم اینو تو نوشته هم هست ولی شما باز چک بکنید این رو، ظاهرا میگن حتی اگر در ماده غذایی هم الکل بسیار بسیار اندک باشه، مثل 2% یا کمتر از 2%، 2% یا کمتر از 2% باشه، خوردن اون ماده غذایی مشکل نداره. مثلا در یک نوشابه ایه، در یک نوشابه ای هستش که کمتر از 1% الکل درش هست یا حتی اکثر 2% الکل درش هست، این رو هم گفتن این خوردنش اشکال نداره. باز اینو شما بپرسید، ولی اون که من در نوشتم هست اینطوره که اینو جایز میدونن، حتی خوردن باز 2% نکنید 3%، من تا 2% نمیشتم دیگه، چون بالا نبرید اصلا خاطر که بله بله باز چک بکنید حالا اینو باز پرسش چی بله دیگه ها اینقدر برید بالا بله ممکن است که بله کار موجب بشه حالا نمیدونم بله بله اطمینان خاطر بله بله
بله
خود رئیس کارخانه میگه که شما این فرآیند رو ما خودمون الکل میذارم بله دست در نکنه بالاخره بله اما اکثر آقایان نظرشون که الکل نجسه، از جمله رهبری ایشون فتواشون اینه، میگن که آیا مشروبات الکلی نجس است؟ فتواشون است که بله، مشروبات مست کننده بنابر احتیاط نجس هستش. یا مثلا آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث اون کم نشده ولی مست کننده هم نیست، شوک میداره، میگن خوردنش حرامه ولی نجس نیست. تعابیر از این قبیل که ایشون مطرح کردن، فرمودن که امروزه سوالی که از رهبری شده راه لازم، امروزه از الکل که در واقع مسکر است برای ساخت بسیاری از داروها به خصوص داروهای نوشیدنی، عطرها، به ویژه انواع اتکلون هایی که از خارج وارد می شوند استفاده می کنند، بوی الکل میده بعضیش کاملا بله، آیا به افراد آگاه یا جاهل به مسئله اجازه خرید و فروش و استفاده و بهره گیری های دیگری از آن را می دهید؟ ایشون پاسخ دادن که الکل هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند محکوم به طهارت هستند و خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده اند اشکال ندارد، چون میدونید مست کننده مایع نجسه، اما مست کننده غیر مایع مثلا حشیش هم ممکنه کسی آقا مست کننده است، حشیش مست کننده است، الا انه اون که چون مایع نیست نجاست ندارد. بعد ازشون پرسیدن که آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دماسنج و غیر آن به خاطر استفاده از آنها در امور پزشکی و درمان توسط پزشک یا تیم پزشکی جایز است؟ الکل سفید همان الکل پزشکی است، قابل نوشیدن هم هست. آیا نماز خواندن با لباسی که یک یا چند قطره از این الکل بر آن ریخته است جایز است؟ ایشون پاسخ دادن که اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هر چند مست کننده هم باشد محکوم به طهارت است. گاهی اوقات روی این داروها مثلا می‌نویسه همون ماده الکل رو می‌نویسه، اما اهل حالا فنش، اهل شیمی یا اهل داروسازی مثلا مطرح میکنن که این ماده همونه اما به شکل مایع نیست، اصلش به شکل مایع نیست، مثلا به شکل جامده، به شکل پودره، چیزای از این قبیله. اگر این چنین باشه که اصلا از محل بحث خارجه و طبیعتاً پاک هست، گفتن اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست، هر چند مست کننده هم باشد محکوم به طهارت است و نماز با لباسی که با این الکل برخورد کرده صحیحه و احتیاج به تطهیر هم نداره، ولی اگر از الکل مایع بالاصاله و بر حسب تشخیص اهل فن مست کننده باشد بنابر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده موقوف بر تطهیر است، لیکن استفاده از آن جهت ضد عفونی کردن ادوات پزشکی و مندان اشکالی ندارد. حالا نکته یکی هست که ایشون احتیاط کردن در مسئله که مشتری احتیاط بکنه، میشه در اون مسئله به مرجع دیگه منتقل شد، مثلا با سیستانی مثلا رجوع کرد، اون مقلدین رهبری هم اینطور میتونن اقدام بکنن. باز مثلا پرسیدن که ماده است به نام کفیر که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد داره، هنگام تخمیر 5 یا 8% الکل در ماده به دست آمده به وجود میاد، این مقدار الکل سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمیشود، آیا از نظر شرعی استفاده از این ماده مانعی دارد یا خیر؟ ایشون پاسخ دادن که اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مست کننده باشد بنابر احتیاط نجس و حرام است، هرچند به علت کمی آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد. ایشون کمی رو حالا 5% 8% گفته شده ولی کمی رو چیز ندونستن، روایت احیانا داریم که یک قطرش هم اگر باشد الو بلو اینها از مصدرستون که اینا با او تناسب دارن. ولی اگر شک داشته باشیم که فی نفس مست کننده و یا در اصل مایه است، حکم متفاوت است. برحال در مورد الکل یه دیدگاه های اینچنینی هست که اینها رو میشه
خب اما بعد از اینکه دو تا با هم ترکیب میشه تا اون ماده درست میشه،
بله،
بعضن اینجوریه که ممکنه زیر چند درصد تو الکل
بخوره. بله، اون الکلی که ایجاد میشه، الکلی که تولید میشه اگر مایع و مست کننده باشن خیلی خیلی خب من دارم اگر میگم دیگه به نفع قضیه حقیقی است که خود شما تصدیق کنید، اگر مایع و مست کننده باشد، بگن مست کننده هست، یعنی همون مایع و اگر مقدار زیادش شما که رو هم بذارید مصرف بکنید مست کنندگیش کاملا آشکار هست. اگر این چنین باشد بله رو فتفایشون جایید نیست، بله اینطور میشه. خیلی خوب، بله. یه نکته دیگه وجود دارد این هستش که خب ما الان با یه نفری دست میدیم، ها؟ یا آقاییست که مسلمان نیست، مسلمان نیست، ما یه لازم از اون بپرسیم آقا بخش شما لایکی، کمونیستی، مسیحی هستی، چیشی هستی؟ از دیگه چرا میگه من دست هم آب بکشم و تکلیف هم روشن بشم؟ نه، به هیچ وجه نیاز نیست ما از اون سوال کنیم تا نسبت به دین او اطمینان پیدا بکنیم، نیازی به تحقیق نیست. مگر شما مثلا اروپای چین رو مثلا مثال بزن، شما در یک کشوری هستید که میگید در این منطقه که لاقل من هستم علل عموم اینها فرضاً پکن هستید، شانگهای هستید، جایی هستید که نه دیگه علل عموم که قبایل مسلمانش اونجا زندگی نمی‌کنن، علل عموم اینها کمونیستن، کافرن، لایک هستن، یعنی اینجا الا ماشاءالله و ندر اگر کسی، مگر یه قطعی برای شما حاصل بشه، وگرنه اگر قطعی در کار نباشد نیازی به پرسیدن نیست، نیاز نیست که شما تحقیق بکنید و بپرسید. حالا گرچه گاهی اوقات از اینا میپرسن شما چه دینی دارید، من ناخود نمیدونن، یعنی گاهی افراد باشون بر خودم مثال میکنن میپرسن شما چه دینی دارید، اصلا نمیفهمید چی هست. مثلا من از شخصی از چند نفر بودم پرسیدم که شما دینتون چی هست، یکیشون گفت شینتو، یکی گفت کنفوسیوس. بعد خب اینا گفتم میدونید اینا چی هستن؟ اینا گفتن نه ولی ما پیروان نه هستیم. بعد براشون توضیح دادم که شینتو چیه، کنفوسیوس چیه، اینا براشون توضیح. خیلی براشون جالب بود که اینا دینشون این بوده تا حالا نمیدونستن، عجب تشکر یه پاکتی چیزی ندادن، ولی خب جاداش واقعا بدن آخرتون که ما اینا رو با دینشون آشنا کردیم، گفتم دین شما اینه، ولی خب مثلا اگر ما اینطوری بگیم بهتر هستش، این خیلی تفکر شاید خوبی نباشه که ما اینطوری بگیم. فرام گوش میکنم براشون جالب بود، یعنی هم اصل مطلب هم نقدش همش براشون جالب بود، هیچ اطلاع نشه، یعنی اینقدر گرفتاری زندگی دارن دیگه نمیرسن به اینکه فکر کنن چه دینی دارن چه دینی ندارن، خیلی نگران این میشن. چی؟ کفره. نه بالاخره او یا کمونیسته یا نمیدونه چی چیه دیگه، بالاخره کافره. بله 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 اینکه ملحق به اونهاست، ملحق به اونهاست، عرض خدمتتون که فرق از این هست که بله ندونه مهم نیست، ملحق به اونهاست، ولی در مجموع ما نیاز به تحقیق نداریم و این رو باید بنابر پاکی بذاریم. حتی بالاتر از این، ما خونه ای رو اجاره میکنیم، خانه ای رو اجاره میکنیم، ها، که این خونه قبل از ما کمونیست ها زندگی میکردن. میدانید بودایی ها رو هم ما کافر میدانیم، سیک های هندی رو هم کافر میدانیم، اینا هم جز اهل کتاب نیستن، بودایی رو ما جز اهل کتاب نمیدانیم. اصلا خاطرتون که و حالا قبل از ما چند تا بودایی رو زندگی میکردن، چند تا سیک زندگی میکردن، چند تا کمونیست، لایک، هر چی بخوای پیروان زندگی میکردن، یا مسیحی بوده، یهودی بوده. آیا ما موظفیم این خونه رو از سر تا پایین همه رو آب بکشیم؟ مثلا دیگه اینجا چون بالاخره اینا کافر بودن، نجس بودن، چی بودن، شلنگ بگیریم تمام خونه رو فلان؟ آیا چنین کاری لازم هست؟ یا نه چنین کاری لازم نیست که ما بخوایم آب بکشیم. نه، فرمودن نیازی نیست. اگر شما یقین دارید که اینجا نجس کردن، خیلی خوب، یقینا به همون شکل سگه و ماسته وا اصلا فرضین که ببینید. اما نه، صفی که توی خونه زندگی میکنه دلیل بر این نمیشود که اینجا نجس کرده باشن، مگر عین نجاستشون باقی مونده باشه. بله، مگر نه او است. اما اگر نه، دلیل اینکه چون زندگی میکنه اینجا دلیل بر نجس کردنشون نیست، نیاز به آب کشیدنش هم نیست. اگر رعایت میکردن که خیلی خوب بود، اصلا این مسائل بدتر، چون رعایت نمیکنن شکش ایجاد میشه. بله،
والله
چاسم فقها ها نظرش میکنه این متفاوته با شما. خیلی امروز مقدار کوتاه شد، اصلاح میکنیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم
صل على محمد. خب بله، همون صحبت دله، صحبت دله. اگر نه، اگر فقه باشد نه، اون خط مشکل نداره. موفق باشید انشاءالله.